أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجه تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه بود. اون چه رو که در توجیه تقدم استصحاب بر اصل براءت تقریر شد، در تقریر تقدم استصحاب بر مثل اصل طهارت هم جاریه. اصل براءت خصوصیتی نداره، تمام اصول عملیه اصول عملیه نقلیه، همانطوری که تقدم استصحاب بر اصول عملیه عقلیه به ورود بود و خلافی هم درش نبود و وجهش هم روشن بود. بس بعد در تقدم استصحاب بر اصول نقلیه که یکیش اصل براءته، اصل حلم همینه، اصل طهارت هم همینه، حالا ولو این که اصل طهارت قاعده فقهیه فرض بشه. نکته تقدم استصحاب بر اصل براءت چه گفتیم به حکومت، چه گفتیم به ورود، چه حکومتی که مرحوم شیخ فرمود، چه حکومتی که ما تقریر کردیم، تفاوتی نمی‌کنه بین اصل براءت و دیگر اصول عملیه. یعنی همونی که ما گفتیم در حکومت اصل استصحاب بر اصل براءت به نکته اماریت، به نکته این که اصل استصحاب متضمن تعبیر به اماریت و کاشفیت و علمیت و ادعای علمیت در اون چه، چرا ادعاست؟ چون این ادعا حقیقتا استصحاب رو اماره نمی کنه، از اصل بودن خارجش نمی کنه، چون شارع نیامده بگه شما متوجه نیستید، حقیقت استصحاب اماره است، درجه کشفش از واقع بالاست، بلکه شارع اعتبار استصحاب رو یا به ملاک کاشفیت اصلا نداره یا کاشفیت تمام الملاکش حداقل نیست. پس میشه استصحاب در اعتبار شارع اصل عملی و تعبیر از اون به علم و یقین میشه ادعا. اگر شده ادعا و نه حقیقت، مفاد این ادعا اینه که اگر جایی گفتیم یا نگفتیم، اون جایی که با قطع نظر از گفتن من شارع علم موضوع اثره، با وجود این استصحاب بناست که اون موضوعی عدم العلم، اگر موضوعه اون عدم العلمی که موضوعه با وجود این استصحاب جا نداره دیگه، ولو با این استصحاب عدم العلم علم نمیشه، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، ولیکن این عدم العلمی که موضوع اصل براءت، اصل حلیت، اصل طهارت، فرضاً این موضوع حقیقتاً در فرض استصحاب محققه، به خلاف مورد اماره که در مورد اماره و اعتبار طریقی به عنوان اماریت حقیقتاً اون عدم العلم محقق نیست. اونجایی که عدم العلم در تعبیر شارع فرض شد در موضوع اصل عملی، ولو حقیقتا عدم العلم در تعبیر شاعر گفت رفع ما لا یعلمون، ولی وقتی که شاعر گفت صدق العادل معناش اینه که انکشاف واقع هست. و اونجایی که گفتیم اصل براءت به ملاک اصل بودن، یعنی جایی که واقع انکشاف نداره حتی به انکشاف تتمیمی، موضوع حقیقتا نیست. ولی اونجایی که شارع داره میگه لا تنقدر یقینه به شک، انکشافی رو شارع در نظر نمیگیره، یا اصلا یا به عنوان تمام الموضوع. چون انکشافی رو شارع در نظر نمیگیره، نتیجه این میشه که ادعا میشه که استصحاب علمون. اگر ادعا شد، معنای این ادعا اینه که اگر جایی عدم العلم موضوع حکم قرار گرفت، ولو با بود استصحاب حقیقتا عدم العلم موضوعش مفروضه، ولی در این حال ادعا عن استصحاب برش مقدم. در این فرقی نیست بین اینکه عدم العلم در موضوع براءت فرض شد یا در موضوع طهارت یا حلیت یا غیر اونها کما تقدم. این وجوهی که گذشت. حالا وجه رابع،
نوع اصل حلیت طهارت انکشاف
به قاعده ندارم؟ نه، اصل طهارت خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان میگفتن امام صادق با این قاعده طهارت خلاصی چقدر چی به خورد مردم داده. برای این که فرض اینه که شما با این اصل طهارت با گمان نجاست، شما بالاخره در طول مدت در طول 70 سال 80 سال که زندگی میکنید، 100 سال زندگی میکنید، میلیون شما قاعده طهارت رو تطبیق کردید، توی این میلیون ها اطمینان پیدا نمی کنید که الا بلاغود یه نجسی بوده. شراب اینه که نه نه دو نقطش پاکه،
از اینه که شک داریم خواهد تهارت گفتن دیگه، گفتن تعداد نجاست کنه، ولی تهارات خیلی زیاد، متحرات
خیلی زیاده،
تهارات و متحرات در و دیوار نه پاکن دیگه،
در و دیوار ذاتن پاکن. اما این که همین در و دیواره که شما میگید صبح که با اون آمده که دیگه زمین ها بگید پاک پاک پاک، از صبح چقدر حیوان نجس العین ممکن است توی کوچه های قم رد شده باشه، دور زده باشه. شما نمی بینید؟ ما نجف هم که بودیم تو پایین شهر، به شما بگم عرض گوش بدید، تو صبح که از خونه می آمدیم بیرون هنوز آفتاب نکرده بود، خلاصه حد اقل یه هفشتایشو می دیدیم دیگه. و حالا باز تو زندگی شهری شما خیلی نمی بینید، تو زندگی های روستایی کسی اگر خلاص خیلی باید چشمشو ببنده بگه انشالله گربه بود. پس بنابراین شارع قاعده طهارت رو به ملاک کاشفیت و طریقیت و علم و نمیدونم کزا حجت قرار نداره، به ملاک ترخیص و تسهیله. برای اینکه دیده اگر بخواد محکم کار اینجا بکنه سنگ به سنگ بند نمیشه، مردم به فوق حرج. الانی که جعل قاعده طهارت شده خیلی ها گرفتارن، مبتلا به وسواس هن، تماماً نو که اگر قاعده طهارت نبود. و کیف کان، این سه بیان که گذشت و در حقیقت دو بیانش از ما از نظر ما ناتمام بود، حداقل بیان مرحوم شیخ ناتمام بود، ولی بیان سوم به نظر ما بیان تمامی بود. بیان چهارم برای تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه و منها البراءه. ما براءت رو که بگیم بقیه هم دیگه محکومه به همون حکم براءتن. این است که اگر بخواد هم دائره بین این که استصحاب مخصص براعت باشه یا براعت مخصص استصحاب باشه دیگه، دوران هم بین این دو مطلبه. اگر براعت مخصص استصحاب بود لازمش لغویت عنوان استصحاب، دلیل استصحاب در حکم لغوه. چرا؟ برای اینکه شما فرض اینه در مواردی که حالت سابقه نیست براعت رو که جاری میکنید، در مواردی که استصحاب حالت سابقه فرض شد، اگر استصحاب مقدمه خب معناش اینه که استصحاب سبق یقین موضوعیت داره، ولی اگر بگید استصحاب جایی جاری میشه که موافق براعت باشه، اگر خلاف براعت بود براعت بر استصحاب مقدمه، این میشه دیگه تقدم براعت بر استصحاب. معناش اینه که استصحاب جریانش منوط میشه به موافقت با براعت، اگر حالت سابقه عدم تکلیف بود استصحاب عدم تکلیف کنید، ولی اگر حالت سابقه تکلیف بود حالت فعلیتون شک در تکلیف، استصحاب تکلیف جاری نمیشه. چراشون بالفعل شک دارید، بالفعل شک دارید، میگید اصل براعت موضوع داره استصحاب موضوع داره، ولی براعت استصحاب مقدم نباشه و اصل براعت مقدم باشه، یعنی معناش اینه که استصحاب حجت میشه در موارد فقط سبق حلیت و سبق عدم تکلیف، و اما در موارد تکلیف معادای استصحاب مقدم. خب این
تازه اونم با وجود براعت نیاز است،
حالا بالاخره لغویت به این معنا. پس شما استصحاب یه جایی که به ملاک سبق حالت سابقه حکم مترتب بشه که لولا این قضیه عوض میشه و فرق میکنه هیچ جا ندارید، موضوع عموم وجهه، ولیکن کلام اینه که شما در موارد من وجهش به لحاظ اینه که شما مثلا استصحاب ملکیت میکنید، زوجیت میکنید، حالا عرض میکنم اونم، کلام اینه که پس بنابراین در موارد اصل براعت شما اصل براعت رو محکم میدونید، چه حالت سابقه براعت باشه چه حالت سابقه براعت نباشه، حالت سابقه تکلیفم بود در این حال براعت محکمه. پس بنابراین استصحاب در موارد اباحه فقط جاری خواهد بود، و اما در موارد عدم اباحه میگید استصحاب جاری نمیشه بلکه اصل اباحه. یعنی در حقیقت این مفادش این میشه که قضیه استصحاب حجیتش منوط به وجود یک عنوان دیگه ایه، خود استصحاب به تکی و به تنهایی عمدتا کاریر نیست. خب اگر این شد به حسب متفاهم از دلیل استصحاب اینه که یقین به وجود سابق یه موضوعیتی داره، بالاخره باید یک حتی در اون موردی که شما دارید فرض میکنید اصل براعت، اگر بگید که جریان استصحاب برای استصحاب منوط به اینه که حالت سابقا باید براعت باشه، پس جایی شما بر استصحاب ندارید که بر خلاف براعت، پس در مقابل براعت استصحاب یه موضوعیت نداره، در قبال اصل براعت استصحاب هیچ موضوعیتی نداره. خب لغویت عنوان یعنی همین، یعنی شما دو دلیل دارید، یه دلیل استصحاب دارید یه دلیل براعت دارید، اصل در هر عنوانی اینه که باید موضوعیت و قوام حکم ولو به نحو جزء الموضوع باید باشه. اگر بنا بشه در جایی فرض کردید لغویت یک عنوانی رو در مقابل یک عنوان دیگر، یعنی اون عنوان دیگر تمام الموضوع رو محقق میکنه، معناش اینه که اون عنوان در مقابل اون عنوان دیگه لغو. مثال معروفش در فقه کجاست؟ همون قضیه لا بأس بخور اطفیر و نجاست بول مالای اکل و لحمه، نسبت بین مالای اکل و لحمه و بین طیر نسبت اون خصوص منبج دیگه، برای اینکه ما لا یعکل ممکنه طیر باشه، ممکنه غیر طیر باشه، طیرم ممکنه معکول اللحم باشه و غیر معکول اللحم باشه. خب کلام اینه که آیا بول طیر غیر معکول اللحم یا خرع او پاکه یا نه، مسئله ای که خیلی هم محل ابتلاست. فضله حیوانات پرنده محرم الاکل، حالا توتی من نمیدونم ولی کلاغ هست، نمیدونم این چیه، اینی که شبا مرتب میپره و کم جایی، نه بابا شب پراها خفاش که در خیلی جا هستن واقعا مشکل سازه، توی خیلی از قسمت ها اصلا تو خانه های مسکونی خیلی ها اینا نفوذ دارن و هستن.
خب
نیست پرنده پس جهنده پستاندار باشه پستاندار. و ما وقتی که علوم میخوندیم کلاس دوم بود یا نه، خلاصه میگفتن در پرندگاه استثناءن دو پرنده ظاهرن پستانداره،
اینه که
بلیه لازم پرنده نیستن، پرنده اونه که با تخم دنیا میخوند، اونه که با تخم، پس مار چون با تخم دنیا نمیخوند. حالا به نخل ما ضابط که تارا خوندیم توی علوم طبیعی نبوده دیگه. بسیار خوب، به هر حال خوب فرق اینه، بعضی ها اینجوری تخیل کردن گفتن بسیار خوب اون اطلاق دلیله این دلیله که لا و عصب خور اطلاق مقید میشه به معقول بودن لحن، ولذا پرندگانی که معقول اللحمه مثل کبوتر، مثل گنجش و امثال ایناست که پاک فضلش، و اما اگر حرام گوش بود مثل بقیه حیوانات غیر پرنده حرام گوش نجس فضلش، مثل گربه، مثل موش. ولی عده‌ای از محققین گفتنی حرف حرف درستی نیست، چون لحمیت عنوان پیش میاد، یعنی شما اگر بگید طیر بودن موضوعیت نداره و اونی که هست در حقیقت باید مقید به معقول اللحم بودن محکوم به طهارته. خب اگر معقول اللحم باشه طیر بودن دیگه اثری نداره، پس طیران چه دخلی در طهارت خواهد داشت؟ چون اگر معقول اللحم کل ما یوکل لحمو فروثه و کذا طاهرون پاکه که و صلات هم درش معلله، فصلاتی بودهی و روثهی و نمیدونم شعرهی و وبرهی همش جایزه. پس اینی که در دلیل آمده لا بأس بخور الطیر، باید برای طیران یک موضوعیتی شما فرض بکنید تا لغویت در اون عنوان در موضوعیت برای حکم طهارت پیش نیاد. درستم گفتم و بر همین اساس تسهیل شده بر عالم در قضیه طهارت فولات پرندگان، مخصوصا اون پرندگانی که محل ابتلای زندگی شهری خیلی از مردم هست. ما نحنفی از این قبیله. خب اگر بناست براءت، خب براءت هر مورد شکی در ترتیب براءت، پس یقین به حالت سابقه در موارد براءت دیگه موضوعیت نداره، چه یقین به براءت قبل داشته باشید چه نداشته باشید براءت. پس بنابراین استصحاب نسبتش به دلیل براءت لغویت درش پیش میاد حداقل به این لحاظ. و اما اونی که ایشون فرمود بحث این که سابقاً گذشت نسبت بین این دو دلیل اون خصوص من وجه به لحاظ احکام غیر تکلیفیه و احکام وضعیه، دو مسلک مرحوم شیخ که مرد احکام تکلیف وضعیه و احکام تکلیفیه دیگه این وضعیه هم حل شده است، چون ما من حکم وضعیه الا و این که مردش به یک حکم تکلیفیه فلبن، شما استصحاب رو که جاری بکنیم در حکم وضعی ملکیت یعنی عبارت از استصحاب جواز تصرف، منتها زود بر نیست که جواز تصرف با ملکیت فرق داره، در مورد اباحه جواز تصرف هست. شیخی که میفرماد با اون عظمتش و با اون دقتش میفرماد نه فقط من شیخ میگم که احکام وضعی مردش به احکام تکلیفیه، بلکه مشهور بین محققین هم شیخ میگه همینه و خلافش در کلمات متأخرین شکل گرفته و الا معروف. معروف شیخ میخواد بگه معروف بین محققین هم اینه که منشأ احکام وضعیه احکام تکلیفیت، منشأ انتزاعش. منتها حکم تکلیفی مناسبش ممکنه با تعبیر ما ممکنه یک کپسولی از احکام تکلیفیه منشأ تعبیر به حکم وضعی باشه، صرف جواز خوردن منشأ انتزاع ملکیت نیست. جواز خوردن با عده‌ای از احکام تکلیفیه اسمشو میذاریم ملکیت. رو اون مبنا دیگه قضیه روشنه. رو مثلا که برمون شیخ قدس سر رو ما اصلا غیر از حکم تکلیفی حکمی نداریم و اون چه ازش تعبیر و حکم وضعی میشه در حقیقت اون عبارت از یک امری که اعتباری که منشأش و اون مبدأش و حقیقتش متقوم به یک حکم تکلیفی است که اگر اون حکم تکلیفی رو نادیده بگیری حکم وضعی دیگه معنا نخواهد داشت.
یعنی که شک
در وجود در اون شیخ زمانی که استثاب نبود میشد نماز بخونه؟ شک در وجود. حالا در اونجا قاعده اشتغال هست، اونجا اصل عملی اصل براعت نیست، قاعده اشتغاله. این که استثاب کجا به درد میخوره؟
موردی که باید اشتغال داریم، یعنی
برایت بعد موارد
برایت جاری نمیشه
دیگه. اونجا که اشتغاله، خودمون به اشتغال خب اشتغال خودمون که اشتغال داریم کلام اینه. اونجا استصحاب جایی که فرض بکنید مورد قاعده اشتغال،
اون وقت بنا بشه که برای استصحاب فقط یک موارد شاذ نادری باقی بمانه. اگر این گونه شد این دیگه در حکم الخاص خواهد بود. دلیل استصحاب اگر بخواد اختصاص پیدا کنه به یک موارد شاذ نادری، ولی دایی میگن ولو حقیقتا اخص نیست اما حکمن اخصه، فی حکم الاخصه. منکر نیستن، فوش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیدونن، در شبهات موضوعیه که مطلقا جاری میدونن.
مطلقاً
حجت نیست، حتی در شبهات موضوعیه بنا نیست که هر قولی در بین هست آبه اون قولم توجیه کنیم. کلام اینه که ما با اون فرضی که خودمون و با اون فرضی که حتی منکرین استصحاب در شبهات حکمیه در مثل مالکویی و مثل مرحوم نراقی در احکام عدمیه حکمیه عدمیه هم که جاری میدانن.
شما از اون طرف باید قائل باشید که براءت در شبهات حکمی و موضوعیه هر دو جاریه.
قطعا همینه دیگه، با این فرض دیگه. اگر در شبهات حکمی جاری نباشه که دیگه هیچ دیگه نوبت میرسه به دلیل دیگه. اگر مبنای مرموم های فرض رو داشته باشیم که حق و تایی باشیم که دیگه اصلا اگر لاتن قضم نبود نوبت به براءت نمیرسید، تا چه برسه استصحاب وجود داره.
این بیان چهارم. بیان پنجم برای
نه
این نقطه به نظرم نه دیگه هم دائر بود بین این که یا استصحاب مخصص اون یا اون این مخصص این. اگر تفصیل چی دیگه
بعضی
دیگه مورد هیچ دیگه تعیینی نداره. فرض اینه همونطوری که در خوره باید دلیل لا و اصل قرعه طیر مقدمه و تقیید میکنه دلیل نجافت مالای و اوکر رو، هیچ دیگه تفصیلی هم دارش داده نمیشه. اینجا من کلام میکنم چون هم دایره بین تقدیم احده ماست، یا استصحاب تو سر اصل براعت بزنه یا براعت تو سر استصحاب بزنه. و اما اینکه شما بگید استصحاب فل جمله، این دیگه موجبی نداره.
اونایی که حکم وضعی رو به جمع مستقل میدونن
اونا میگن لغو نیست، اونا میگن یک احکام دیگه ای هم وجود داره. استصحاب حمل میشه بر احکام وضعیه، لغویت
همیشه
میشه اگر کسی اینجوری گفت. بله و اگر نگیم این، حالا یه بیانی از آقای سعد خواهیم گفت که حالا ایشون فرموده که ممکنه جواب این قسمت هم باشه. بیان پنجم برای تقدم استصحاب بر اصل براءت.
اینه که اصلا استصحاب برخی از ادلش بر اساس برخی از مبانی قوم در مورد اصل براءت جعل شده، چون یکی از ادلهی که قوم استدلال کردن بهش برای اصل براءت استصحاب، قضیه استصحاب شهر رمضان و استصحاب عدم دخول شهر رمضان، هم استصحاب عدم دخول شهر رمضان و هم استصحاب شهر رمضان. خب استصحاب شهر رمضان که بعد تعبیر روایتی بود که شک لا تنقض الیقین، بهش قریبه به این تعبیر، صم للرؤیه و افطر للرؤیه فان الیقین لا یدخله الشک. خب اگر بنا شد یقین به شهر رمضان داشتید، دیگه روز سیوم شهر رمضان با احتمال اینکه روز واجب نیست و شواله ترک صوم نکنید. خب اینجا استصحاب اقتضا میکنه، لولا الاستصحاب اینجا مقتضای اصل چی بود؟ براءت بود دیگه، چون شکی در وجوب صوم امروز داره، اصل اقتضا میکنه امروز روزش واجب نباشه. در مورد جریان اصل براءت شارع جعل استصحاب کرده.
اشتغال به شهر
رمضان داشت دیمه خارج شده، اما اشتغال منحل تکلیف به عدد ایامش، به 29 روزش به حضرت عباس تکلیف داشتیم، به زائد بر روز 29 عنوان شهر، عنوان منطبقه، یعنی عنوان قبیل محصل و محصل که نیست، عنوان شهر یعنی اون ایامی که منطبق شهره، مثل عنوان صلاتی که منطبق بر قرائت و رکوع و سجوده. شما پس در مورد شک در جزئیت شیء در صلات یک قاعده اشتغال اقتضا میکنه که من باید احتیاط کنم، چون نمیدونم صلات محقق شده یا نه. به من گفته اقیم الصلا، بدون جلسه استراحت، بدون قنوت نمیدونم صلات یا نه. حالا دیگه شما آزادید هر چی نخواهد بفرمایید، ولی با فرض این که دیگه در جای خودش محقق شده و درست هم محقق شده، اینو این نکته رو دیگه حتی قائلین به اشتغال تفتن دارن که قاعده اشتغال در موارد عنوان محصل و محصله.
شهر رمضان
فرمودید،
نگفتید که
شهر رمضان یعنی چی؟
یعنی مانی و
مالان
یه
مجموعه با همه، یعنی اولا به نحو ارتباطی که نیم، یعنی یه روزی اگر نگرفت دیگه این شهر رمضان رو نگرفته، اون روزش هم باید قضا کنه، اینو که دیگه احدی نگفته. به هر حال خب اگر بنا شد مورد دلیل استصحاب، یعنی استصحاب موردش به حسب دلیل در اون دلیل اعتبار استصحاب اصل براءته، خب منفق کردید نیست که جعل استصحاب نسبت به غیر مورد اصل براءته، پس لا محاله باید مقدمه بر اصل براءت باشه. بعد به ملاک خود شارع اینجا، ما چون تردید بود وقتی بنا شده دلیلی داشت برای اینکه شارع در مورد اصل براءت جعل استصحاب کرده، یعنی در مورد اطلاق دلیل براءت، این معناش اینه که اون دلیل استصحاب از قبیل نص درخواسته، نه اینکه به عمومش بخوایم توسط بکنیم، تخصیص، اما تخصیص نه به عموم، تخصیص به دلیل خاص. و این هم بیان دیگه دیگه فرض اینه که همونجوری که لغای خصوصیت کردیم نسبت به استصحاب سایر موارد همین بود دیگه، و الا اصلا به چه دلیل اینو دلیل بر حجیت استصحاب در سایر موارد قرار دادن دیگه؟ حالا یا از باب تعلیم فإن الیقین لا یرفع بالشک، هرچی بود در مورد اصل براءت شارع جعل کرده، خب این لا محاله باید مخصص باشه، چون از قبیل هر دلیلی نسبت به موردش از قبیل نص نه از قبیل عموم. خب ما عرض کردم جلو گفتم بناهم بر مبنای، ما خودمونم قبول نداشتیم که این دلالت بر استصحاب داره، گفتیم برابر این که یکی از ادله استصحاب و من و یظهر الکلام، در تقریر دیگری در تقدم استصحاب بر اصل براءت، و اون این که استصحاب در مورد اصل اشتغال جعل شده، در مورد قاعده اشتغال جعل شده. قضیه استصحاب، استصحاب به اصطلاح در صحیحه زراره، در مورد قاعده اشتغال جعل شده. یعنی اگر استصحاب طهارت نبود، مقتضای قاعده اشتغال وجوب اعاده صلات بود، مقتضای قاعده اشتغال، لولا قاعده فرام و لولا قاعده تجاوز، مقتضای قاعده. ولذا شما الان که میخواید برید سراغ نماز، با استصحاب که دارید میرید سراغ نماز، این مورد مجرای قاعده اشتغال لولا استصحاب، چون شما الان شک در طهارت دارید، احتمال میدید خوابتون برده. وقتی احتمال میدید خوابتون برده، پس طهارت محرز نیست، در حالی که صلات مشروط به طهارته، لا صلات الا به طهور. خب با شک در طهارت چجوری میخواید برید نماز میخونید؟ لولا استصحاب طهارت که قاعده اشتغال رو منتفی کنه موضوع. اگر بنا شد استصحاب صالح برای تقدم بر قاعده اشتغال شد، دیگه تقدمش بر قضیه اصل براءت هم احتمال فرقش وجود نداره. که این بگیم در مورد قاعده اشتغال بر اصل اشتغال شرعی، یعنی اگر قاعده اشتغال شرعی فرض بکنید، استصحاب مقدمه. خب در این حال بگیم بر اصل براءت در شبهات بدویه، این احتمالش نیست. اونجا عقلیه بین معنا عقلیه، همینی که شما میفرما درسته. ولیکن اگر، یعنی فرض میکردید یه قاعده اشتغال شرعی میبود که وجوب احتیاط، چون وجوب احتیاط موارد قاعده اشتغال عقلیه هم میگیره که احتفظ دینک، یعنی شارع این موارد رو اعتبار کرده، و اگر بنا بشه ادله نقلیه احتیاط این موارد رو بگیره، دیگه احتمال فرق بین براءت اون باقی نمیمانه. بیان دیگری که برای تقدم استصحاب بر اصل براءت قابل تقریره، و من به نظرم باز این بیان هم بیان خیلی محکمیه، خوب دقت کنید در این بیان، اون اینه که اصلاً دلیل استصحاب اقتضا میکنه حجیت استصحاب رو در تمام موارد، و منها موارد اصل براءت. در قبال این دلیل استصحاب، شما احتمال بدید دلیل براءت مقدم باشه. دلیل براءت موضوعش ما لا یعلمونه، رفع ما لا یعلمون. خب اگر بخواد این رفع ما لا یعلمون بر دلیل استصحاب مقدم باشه، لا محاله اینه که مخصص دلیل استصحاب باشه. دلیل براءت لا یصلح مخصصن. چرا لا یصلح مخصصن؟ سرش اینه که استصحاب یا امر مرتکزی است که قومی ادعا کردن اعتبار استصحاب امر مرکوزه در اذهانه، ما اینو قبول نکردیم، گفتیم لم، نگفتیم مرکوز نیست، گفتیم لم یثبت مرکوز بودن استصحاب، گرچه گفتیم به مقتضای صحیح صحاح زراره دال بر ارتکازش فی الجمله هست، ولیکن با قد اگرم بخواید با اخبار اثبات بکنید، یه اثبات ارتکاز دیگه اثری نداره در حقیقت، این که تمسکی به ارتکاز نمیشه، چون شما از طریق روایت فقط ارتکاز رو اثبات بکنید، در حالی که در رتبه سابقه از اثبات استصحاب به ارتکاز، خود استصحاب به روایت ثابت شد، ولی ذات چندان اثری نداره، ولی ذات پی ارتکاز خیلی رفتن از این ناحیه تأثیری نداره. یا استصحاب مرتکزه که دیگران گفتن، یا محتمل الارتکازه. اگر محتمل الارتکاز هم شد، رفع ما لا یعلمون از قبیل محفوف به قرینه متصله خواهد بود. رفع ما لا یعلمون با ارتکاز جریان استصحاب، یعنی رفع ما لا یعلمون در غیر موردی که استصحاب مفروضه. همان طوری که خوب دقت کنید، عمومات ادله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا صالح برای رد از عمل به اخباری که حجیتش ارتکازی است، اون عمومات صالح برای رد نیست. چرا صالح برای رد نیست؟ نه چون حجیت مخصص رفع ما لا یعلمونه، مخصص ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بلکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اصلا اطلاقی برای شکل نمیگیره نسبت به خبری که بنای عقلا بر حجیتشه. معنای این جمله‌ای که میگن عمومات صالح برای رادنیت نیست، یعنی بعد از آنی که امری مرتکز شد، اون عموم دیگه نسبت به اون امر ارتکازی از قبیل عام منافی نخواهد بود، بلکه از قبیل غیر شامل و غیر عام به حداقل موجب اجماله. اگر ندیم حجیت خبر عند العقلاء از قبیل مخصص متصله که معناش اینه که ان الظن لا یغنی غیر الخبر، حداقلش اینه که عمومی که صالح برای رد از خبر باشه درش شکل نمیگیره. ما نحرفی از این قبیله. رفع ما لا یعلمون، کلام اینه که این براعتیست که شارع داره جهل میکنه. رفع ما لا یعلمون میشه مثل این نظن لا یغنی من الحق شیئا. اگر بنا شد استصحاب ولو محتملا مرتکز باشه، یعنی احتمال ارتکازش باشه، ما نیاز نیست بر اثبات قصور ادله اثبات قرینه متصله، احتمال قرینه متصلهی که نافی نداشته باشه برای اجمال حد اقل کافیه. دلیل چی لفظیه؟ دلیل لفظیه، اطلاق داره، اطلاق داره در غیر موردی که متصل به ارتکاز عدم براعته. خب اگر احتمال شد به لحظه، اگر احتمال ثابت شد، خب شما نمیتونید دیگه اثبات اطلاق بکنید، چون اگر بخواید اطلاق رفع رو اثبات بکنید باید مقدمات حکمت رو جاری بکنید. مقدمات اینه که مقید نداشته، مقید لفظی نداشته، قبول، مقید کل لفظی متصل هم نداشته، باید اینم اثبات بکنیم، نافی نداره، چون اصل عدم قرینه امور عامه‌ای که راوی متعهد به نقلش نیست متعرض نیست. احتمال قیدیتی که ارتکازیتش محتمل نباشه، این آقای صدر هم داره حرف درستی هم هست.
مایست روح للقرینه رو میفرمایید، یعنی ارتکاز احتمالی مایست.
ببینید مایست روح للقرینه گاهی وقتا یک لفظی هست اجمال داره متصل شده به یک لفظ دیگری، اینو ازش تعبیر میکنن مایست روح للقرینه. این منظور من نیست، اینه که نه همین کلامی رو که گفته هیچی دیگه همراهش نگفته، اما احتمال داره ارتکاز آن کنارش این بوده. این ارتکاز آن اگر کنارش این بوده دیگه ظهور اون کلام در خلاف اون ارتکاز شکل نمیگیره. اگر شکل نمیگیره شما باید نبود اون قرینه متصله رو اثبات کنید. اگر اون قرینه متصله از قبیل قرینه غیر عامه بود، یعنی اینکه یک قرینه از ناحیه متکلم، میگیم اون قرینه رو این آقا که نقل نمی‌کنه، یا از باب عدم وثاقت که با وثاقتش ناسازگاره، یا از باب اختلال در ضبطشه با اصل ضبط عقلایی منافات داره، ولی دا قرینه خاصه رو اصل عدم قرینه به معنای اصل ضبط و اصل وثاقت نفی می‌کنه. و اما قرائن عامه ارتکازیه رو نافی نیست. احتمالش منشأ این میشه کلام ظهوری در شیخ نمیگیره و نافیم اون خصوصیت وقتی که پیدا نکرد ظهور کلام شکل نخواهد گرفت.
همین اشتار رنگتر و محتمتر است که محتمل و یا مرتکز یا محتمل و ارتکاز بنابراین مانع ارتکاز برای براعت دیگه ما محتمل و ارتکاز نیست.
آقای من اگر بنا شد استصحاب ارتکازی باشه، ارتکازیت استصحاب حتما منوط به براعت دیگه نیست. یعنی عقلا استصحابو جاری میکنن در مواردی که موافق براعت باشه دیگه نیست. این که جریان براعت منوط به عدم استصحاب باشه مفروضه احتمالش، اما جریان استصحاب منوط به عدم براعت باشه، این مردش اصلا همونجوری که گفتیم به الغاء استصحابه.
اینکه مثلا
دیگه نه اگر استصحاب ارتکازیه مقید، ما که نمیدونیم ارتکازیه یا نه، اگر مرتکزه مقید به عدم براعت نیست. یعنی عقلا هم براعت قائلن هم استصحاب قائلن، یعنی معناش اینه که براعت رو در غیر استصحاب قائلن. ولی دار برای خودمون مثلا پذیرش تقدم براعت دلیل براعت بر دلیل استصحاب سنگینه تا چه برسیم بگیم در بنای عقلا. اگر بنایی برای عقلا بر استصحاب هست که احتمال داره باشه و دال بر اونم صحیحه و صحاح زرار است، اون مقید به عدم استصحاب دیگه نیست. ولذا اطلاق دلیل استصحاب محکمه و اطلاق دلیل براعت لم ینعقد له اطلاق یصلح مخصصا، یعنی دوران هم بین دو تخصیص نیست که یا استصحاب مخصص براعت یا براعت مخصص استصحاب. براعت از قبیل مجمله، چون احتمال داره در مورد براعت استصحاب مرتکز عقلایی باشه. پس دلیل براعت از قبیل غیر مطلقه، غیر عامه. براعت فی کل ما لا یعلمون محقق نمیشه جعلش به معنای دلالت دلیلش. خب نتیجه این میشه که اطلاق دلیل استصحاب مبتلاست به چی؟ به یک دلیل مجملی که دلیل مقید ما اجمال داره. خب وقتی این دلیل مقید اجمال داره، مقید میره کنار، یعنی قید ثابت نمیشه، اطلاق دلیل استصحاب محکم خواهد بود. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه برای تقدم استصحاب بر اصل براعت دو بیان دیگر ایشون داره. یه بیانش شاید همون لغویت عنوانی که مطرح کردیم، منظور ایشون هم همین باشه که اشاره خواهیم کرد در کلام ایشون مجدد. ولی بیان دیگری برای تقدم استصحاب بر اصل براعت داره که به نظر ما اون بیان یه مقداری بیان غریبی است. کلام ایشون رو مراجعه کنید تا دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.